صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش اومدید. اگه سنتون بالاتر از 40 سال، اگر در میان اطرافیان و نزدیکانتون زنان بالای 40 سال هستن، در 10 دقیقه پیش رو همراه من رویا کریمی مجد بمونید تا با هم جدیدترین تحقیقاتی رو که نشون میده رابطه مستقیمی میان ورزش روزانه و سرطان سینه وجود داره رو مرور کنیم. شاید از اخبار علمی که این روزها در بیشتر رسانه‌ها منتشر میشه با خبر شده باشید که زنان بیش از هر سرطانی به سرطان پستان مبتلا میشن. تا به حال معاینه‌های فردی ماهانه، سونوگرافی سالانه و ماموگرافی هر 2 سال یک بار برای زنان بالای 40 سال به عنوان مهمترین شیوه‌های غربالگری سرطان سینه عنوان شده. اما اونطور که مریم یحیوی، دکتر پژوهشگر ورزش ساکن آلمان، میگه، حالا میشه ورزش کردن رو هم به عنوان یکی از شیوه‌های پیشگیری از سرطان سینه دونست. خانم یحیوی، بذارید با یک پرسش کلی آغاز کنیم. آیا اساساً رابطه میان ورزش و سلامتی زنان وجود داره؟
این در خیلی از پژوهش‌ها نشان داده شده که کسانی که بیشتر تحرک دارن و دقیقاً ورزش میکنن و ورزششون پیشرفته تر هستش، ریسک خیلی از بیماری‌هاشون پایین تر هست. یک مثال سرطان سینه، اونی که من راجع بهش الان پژوهشام میکنم، سرطان سینه سی هستش، برای خانم ها البته بیشتر مهم هستش. و یکی از راه‌های جلوگیری این هستش که ورزش همیشگی بکنن. کسی مثلا هر هفته، هر روز ورزش‌های مخصوصش رو بکنه، حالا هر چی باشه، ولی یه طوری که بدنش به اصطلاح پرورش پیدا کنه، فیت باشن. و اینها کسانی هستن که شانس اینکه این بیماری رو بگیرن کمتر از کسان دیگر هست، با اینکه همشون ممکنه که ژنش رو داشته باشن به حالت ارثی.
خانم یحیوی، یه سن خاصی برای آغاز ورزش زنان پیشنهاد شده یا هر سنی که خانم‌ها ورزش رو شروع کنن میتونه تاثیرگذار باشه؟
هیچگاه دیر نیستش. ما در تحقیقاتی که تا الان کردیم و الان ادامه میدیم، خانم‌ها میتونن هر سنی باشن. البته کسانی که ممکنه که اینجوری داشته باشن، کسی چکشون نمی‌کنه تا موقعی که 18 سالشون باشه، ولی هر موقعی که شروع کنن هیچگاه دیر نیست و میتونن از پیشرفت هر مشکلات دیگر سلامتیشون جلوگیری بکنن. بنابراین ورزش هیچگاه دیر نیست که شروع بکنیم.
دقیقاً چه نوع ورزشی مد نظر شماست؟ آیا هر ورزشی میتونه این ویژگی رو داشته باشه یا حتما باید توی سالن‌های ورزشی و با دستگاه‌های خاصی انجام بشه؟
دقیقاً هر جور ورزشی هستش، ولی مدت و ادامه دادنش خیلی مهم هست. طوری باید باشه که بدن به اندازه کافی در هر روز یا در هر هفته، دقیقاً روی هم رفته میشه شمردش، تکانش رو بخوره. یک چیزی هستش بهش میگن MET، متابولیک اکویوالنت به انگلیسی، که این حساب میکنه چقدر در روز تحرک هستش. و کسانی که ورزشکار هستن به اصطلاح یا ورزششون خوب هستش، میتونن 18 تا از MET در هر هفته داشته باشن. ولی مهم اینه که برای مثال هر روز هفته‌ای در حدود 5 روز 1 ساعت ورزشی باشه، مثل دوچرخه سواری، مثل راهپیمایی تند یا دویدن. ولی تو سالن ورزشی هم همونطور خوب هست. یعنی نمیشه گفت که حتما باید دستگاه‌های عالی پیدا بکنیم. میتونیم در هوای آزاد هم راه بریم، کوهپیمایی، راهپیمایی، همه خیلی خوب هستن.
همه یحیوی، یه تفکر خاصی در ایران وجود داره که میگه زنانی که به کار خانگی اشتغال دارن نیازی به ورزش کردن ندارن، همون جارو و گردگیری و شستشو و نگهداری از بچه‌ها خودش نوعی ورزش به حساب میاد. آیا واقعا میتونیم این کارا رو ورزش حساب کنیم؟
متاسفانه اینها یکم کم هستن برای جلوگیری از بیماری‌هایی که با سن‌های بیشتر و در دنیای مدرن پیش میان. و دقیقاً چیزی که احتیاج داریم تحرک زیاد است. خیلی درست هستش که کار خانه سنگین میتونه باشه و جارو کشیدن و اینها ممکنه که آدم تکان بخوره، کم عرق بخوره، ولی در پژوهش‌های ما اینها رو به حساب نمی‌شموریم در حقیقت. و در زمان آزاد ورزشی که در زمانی که نه کار هستش و نه کار خانه هست حساب می‌کنیم، اونها برای ما مهم هستن. به طور متداوم پرورش عضلات بدن هست و ریه و همه دستگاه‌های بدن هست. این علت اینه که ورزشی که واقعا برای ورزش حساب بشه و متداوم باشه، این بدن رو آماده‌تر می‌کنه برای مواظبت از خودش.
باز هم خانم یحیوی، خیلی ها معتقدن با هوای آلوده و پر از ریزگردهایی که این روزها در بیشتر نقاط ایران وجود داره، خونه نشستن و ورزش نکردن بهتر از ورزش کردن و در معرض هوای آلوده قرار گرفتنه. آیا شما هیچ توصیه‌ای در این زمینه دارین؟
میشه شاید گفتش که در شهرهای بزرگتر مثل تهران بهتر است که در وسط شهر آدم دویدن نره و ناچارانه شاید کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن عاقلانه تر باشه که در سالن ها ورزش بکنن.
سپاسگزارم از مریم یحیوی، پژوهشگر ورزش در آلمان. از فرصت استفاده میکنم یک بار دیگه یادآوری کنم که چطور میتونید خودتون، زنان بالای 40 سال، هر ماه در خونه پستان هاتون رو معاینه کنید و مطمئن بشید که در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار ندارید. مرحله اول این هستش که برهنه بشید و ابتدا در جلوی یک آینه پهن بایستید و به سینه های خودتون در 4 حالت نگاه کنید. حالت اول دست ها بالای سرتون، حالت دوم دست ها به کمر، حالت سوم دست ها در کنار بدن آویزان و حالت چهارم خم شده به جلو. به دقت به پستان هاتون نگاه کنید و در صورت وجود هر گونه علامت غیر عادی مثل فرو رفتگی پوست و یا نوک پستان و یا زخم های مزمن یا پوسته شدن نوک پستان ها یا حالت پوست پرتقالی شدن پستان ها توجه کنید و در صورتی که به هر کدوم از این موارد مشکوک برخوردید حتما با پزشکتون تماس بگیرید. در مرحله دوم به پشت بخوابید، یک دست رو زیر سر بگذارید و با دست مقابل تمامی پستان رو معاینه کنید. برای این کار از قسمت نرم بند انتهایی انگشتان دوم تا چهارمتون استفاده کنید و نسج پستان رو به آرامی و به حالت دورانی روی قفسه سینه‌تون بلغزونید. برای اینکه تمام قسمت‌ها به طور کامل معاینه بشن، نسج سینه رو مثل یک ساعت در نظر بگیرید و تمام قسمت‌های اون رو به تفکیک معاینه کنید. ناحیه زیر بغل رو هم فراموش نکنید و با نگه داشتن بازو به حالت نیمه باز این منطقه رو هم به صورت عمقی معاینه کنید. معاینه سینه رو میتونید در حمام و در حالت ایستاده هم انجام بدید. در انتها هم نوک پستان رو با آرامی فشار بدید تا از وجود یا عدم وجود ترشحات نوک سینه مطلع بشید. یک بار دیگه میگم، در صورت لمس توده یا سفتی در پستانتون یا وجود ترشح از نوک پستان، بدون اضطراب و نگرانی به پزشک مراجعه کنید، زیرا در بسیاری از موارد این علامت ها مربوط به بیماری های خوشخیم پستان هستند و درمان اونها هم بسیار راحته. اما ماهی یک بار این معاینه رو فراموش نکنید. قبل از اینکه به سراغ موضوع بعدی بریم، همینجا یادآوری کنم که میتونید با ما تماس بگیرید و تجربیات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، مخصوصا شما کسانی که یا مبتلا به سرطان پستان هستید، در حال درمانید و یا مراحل درمان رو پشت سر گذاشتید. با ما تماس بگیرید و بگید چطور متوجه بیماری خودتون شدید و چطور تونستید از پس استرس های درمان سرطان پستان بر بیایید. و اما هفته گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، یکی از چالش‌های پیش روی وزارتخونه‌اش رو مسائل زنان مطرح کرده و گفته پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار، نرخ بیکاری زنان، فصلی بودن کار اونها، عدم استقبال کارفرمایان از زنان و گرایش بیشتر اونها به استخدام زنان مجرد و همینطور تغییر جهت مشاغل زنان به سمت کارهای خدماتی مسائلیه که باید برای ساماندهی به اونها برنامه‌ریزی کرد. اما فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن فرانسه، در مورد مسائل عمده موجود در بازار کار زنان ایران میگه:
زندگی زنان ایرانی در زمینه اقتصادی گرفتار یک تناقض بزرگ و تکان دهنده است. از یک طرف اکثریت دانشجویان در حال حاضر دختران هستند و شمار فارغ التحصیلان زن در کشور به سرعت رو به افزایش میره، ولی از طرف دیگه برای راهیابی زنان تحصیل کرده به عرصه اشتغال 1001 مانع وجود داره و شمار زیادی از اونها خانه نشین میشن. به گفته علی ربیعی، وزیر کار جمهوری اسلامی، 500,000 نفر از بیکاران مطلق کشور رو زنان تحصیل کرده تشکیل میدن. بیکار مطلق کسی است که در هفته پیش از آمارگیری حتی 1 ساعت هم کار نکرده. خانه نشین شدن این همه زن تحصیل کرده یک تراژدی عظیم اقتصادی و اجتماعی است.
اونطور که فریدون خاوند، اقتصاددان، میگه هم بازار کار در ایران مردان است.
مهمترین ملاکی که وضعیت حاشیه‌ای زنان رو در بازار کار ایران به نمایش میذاره شاخصی است که به اون میگویند نرخ مشارکت. در محاسبه این شاخص نسبت کل افراد فعال در عرصه اقتصادی، اهم از این که شاغل باشند یا متقاضی کار، به کل جمعیت بالای 10 سال سنجیده میشه. آمار وزارت کار نرخ مشارکت رو برای مردان 63% درصد و برای زنان 13% اعلام میکنه.
این کارشناس اقتصاد همچنین از اصلی ترین تبعیض علیه زنان در بازار کار میگه، حذف زنان در رقابت.
کارفرمایان معمولا استخدام زنان مجرد رو بر زنان متأهل ترجیح میدن. تازه زنایی هم که از موانع گوناگون استخدام رد بشن، حقوق و مزایای کمتری دارن نسبت به مردان و شرایط کاری سخت‌تری.
به پایان این برنامه یه صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@signradiofarda.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک صدای دیگر سر بزنید. اگر جویای کارید، اگر مبتلا به سرطان سینه اید، اگر دنبال شغل خوبی میگردید و اگر دنبال راههایی برای درمان بودید و به اون دست پیدا کردید، تجربیات خودتون رو با دیگر زنان ایرانی در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید. و شاد. Oh, oh, oh.